که الان ما میگیم که از اول چیز اینجوری نبود که این از سال دوم هجری سوم هجری به این شکل در اومد.
درست.
تا 15 16 سال مسلمان یه روزه دیگه میگرفتن. همینطور مثلا حکم زنا نسبت به زنها چیز اینا همه نسخ شدی عوض شد.
بله.
نسخ در تشریع در تکوین ازش بدا یاد میشه. بدا در واقع تغییر در تکوین، چنان که نسخ تغییر در تشریعه. هر دوش هم خدا میدونه که این حکمی که الان وضع کرده که به مسلمان میگه شما باید به سمت بیت المقدس نماز بخونید، تا 15 سال هم مسلمان ها چه در مکه چه در مدینه به سمت بیت المقدس نماز میخونن، به سمت شمال نماز میخونن. بعد از 15 سال میگه خب برگردید به سمت جنوب،
میشه نسخ در تشریع.
نسخ در تشریع.
بله.
بعدا نسخ در تکوینه. بنا بود اینها امشب بمیرن، نسخ شد، عمرشون مثلا 20 سال اضافه شد، 30 سال اضافه شد. این مفهوم بداست. اما اینکه چرا خدا به چیزی بهتر از بدا عبادت نشده، چون این آقایون که بدا را قبول ندارن و گاهی هم تمسخر میکنم چون نمیفهمن که ما چی میگیم، کاش اقلا روایت ما رو میخوندن، این چند تا روایتی که تو اصول کافی هست میخوندن، ببینن ما حرف حسابمون چیه، حرف ما رو نمیفهمن و هوچیگری میکنن. اینها رفتن که ابروشو درست کنن، چیکار کردن؟
چشمم در آورد،
چشم شکور کردن. اگر ما بدا رو قبول نداشته باشیم، قدرت خدا رو از بین بردیم، خدای خدا رو از بین بردیم، رحمت خدا رو از بین بردیم. ما رفتیم یه صفت رو درست کنیم که علم خدا باشه. بله. گرچه گفتیم اینم بدا لطمه به علم خدا نمیزنه، خدا دو تا علم داره، علمی که در لوح محفوظ اثبات این علم عوض میشه، علمی که وابسته معلومه، با تغییر معلوم علم هم تغییر میکنه.
بله.
یه علمی که وابسته معلوم نیست، علم ذاتیه، اون تغییر نمیکنه، اون عین ذاته. اون علمی که تغییر نمیکنه علم ذاتی خداست. بله، اون تغییر نمیکنه. اما این علمی که الان خدا علم داره که در شهر قم روزه،
بله،
10 ساعت دیگه چی؟
شب میشه.
علم خدا عوض میشه. چرا؟ چون معلوم عوض شد. وقتی که معلوم عوض میشه، علمی که وابسته به معلومه، اون علم عوض میشه. بعدا از این جنسه. حالا اونا رفتن که مثلا علم خدا رو ثابت کنن، قدرت خدا رو از بین بردن، رحمت خدا رو، حکمت خدا رو، همین ها بردن زیر سوال. پس کسانی که بدا رو قبول دارن، اون خدای قادر،
بله،
حکیم، رحمان، رحیم، حنان، او رو عبادت میکنن. کسانی که بدا رو قبول ندارن، اون خدایی که دستش بستهه، یاد الله مغلوله، همون که یهودی ها میگن،
بله،
بقالت الیهود یاد الله مغلوله، خدا عبادت میکنه دستش بستهه دیگه، چون مقدر کرده که اینا باید بمیرن، دیگه زورش نمیرسه که بخواد تغییر رو عوض کنه، دیگه رحمتش کلا رفت کنار، حکمتش کلا رفت کنار. این چه عبادتی؟ این چه خداییه که در عبادت میکنی؟ پس خدا به چیزی همچون بدا عبادت
نشده. بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم. امیدوارم دوست گرامیمون پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن و خدا بنده متعال رو شکر میکنیم که استادانی چون استاد محمدی هستن میتونیم معنا و مفهوم خیلی از روایات، خیلی از مباحث اعتقادی رو درک کنیم و الحمدلله که همه ما بنده شایسته خداوند متعال باشیم انشالله.
بی تو دمی قرار نخوانم کرد، احسان تو را شما نخوانم کرد، گر بر تن من زبان شمد هر مویی، یک شکر تو هست هزار نخوانم.
برنامه پرسمان اعتقادی تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو معارف میشه. ممنونیم که همراهمون هستید. این شماره همراه رو خدمتتون اعلام میکنم، باز هم در گوشی خودتون ذخیره کنید و از طریق پیامرسان ایتا سوالهای خودتون رو مطرح کنید، هم پخش میکنیم هم پاسخش رو استاد محمدی خواهند داد. 0999 109 2299. یه بار دیگه آرامتر میگم، 0999 109 2299. خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خب برم باز هم به سراغ سوالهای دوستان گرامی. گفتن که با توجه به آیه امهات مؤمنین، آیا برخی همسران پیامبر جهنمی هستند؟
این که کی بهشتی که جهنمی جز خدا کسی خبر نداره.
بله.
ما نمیدونیم که این کافر آیا یه صد مونده با عمرش مؤمن نشده از دنیا رفته. اگر مؤمن شده از دنیا رفته خب ممکنه بهشتی باشه، کافرم بوده تا آخر عمرش، ولی ما خبر نداریم که یه ساعت مونده به این که بخواد از دنیا بره، با اختیار خودش ایمان آورده و توبه کرده و الاخ.
بله.
یعنی آدم که خیلی آدم خوبی بوده، آیا یک ساعت مونده به آخر عمرش از دین بر نگشته و بیدین از دنیا نرفته، مرتد از دنیا نرفته؟ بله. همش احتمالش هست.
هیچ کس از دل اونها با خبر نیست،
کسی خبر نداره کی بهشتی کی جهنم. اما اینکه چون زن پیغمبرن حتما اینها اهل جهنم نخواهند بود، نه اینجوری نیست. تو هم قرآن وقتی میخواد ضرب المثل بهترین ها رو بزنه، از زنها انتخاب میکنه.
بله.
مریم و آیسه آسی رو معرفی میکنه.
بله.
میخواد بدترین انسان ها رو هم معرفی، کافرترین انسان هم میخواد معرفی کنه، بعد از خانم ها انتخاب میکنه. هم بهترین ها رو از خانم ها انتخاب کرده در ایمان.
بله.
هم بدترین ها در کفر از خانم ها انتخاب کرده، همسر لوط و همسر نوح علی نبینا و علی علیهم السلام، چون هر دوشون زن پیغمبر بودن دیگه.
بله.
و هر دوشون کافر بودن و هر دوشون همراه اون کسانی بودن که با عذاب استیصال از دنیا رفتن. اونها دیگه قاطعانه میشه گفت که اهل جهنمن، چون به محضی که طوفان نوح باعث غرق شد، غرق شدنشون یعنی چشم باز کردن تو جهنم.
درست.
اون آبی که غرق شدن توش همون آتش شد. کسانی که در طوفان در از کنم که عذاب پیروان از گمراهان از زمان از لوط، اونها عذاب شدن فورا تو جهنم با چشم باز کردن. خب زن پیغمبر بودن ولی جز اینها بودن.
درسته.
نمیشه گفت چون زن پیغمبره پس ما 100% بخوایم صرف این که زن پیغمبر بوده. خب زن پیغمبری که با جانشین پیغمبر جنگیده، ده ها حالا تا 17,000 هم گفتن، 17,000 نفر انسان کشته شدن، مسلمان کشته شدن، 17,000 نفر مسلمان کشته شدن. چرا این کار کی کرده؟ این لشکر کشی و این جنگو کی وفا کرده؟ نمیشه انسان وقت ما تو این زمینه ها هم دوست نداریم دوستان وارد بشن و وارد نشن، چون صلاح نیست. ما الان دشمنانی داریم که میخوان اسلامو از ریشه نابود کنن، بعد ما خودمون میخوایم به پل پای همدیگه بپیچیم.
دنبال آب گلالود میگردن. آره. ما ماهی رو به دست اونها ندیم.
آره. ما دیگه خودمون دنبال این حرفا نریم. حاصلش اینه که ما این که حالا کی بهشتی کی جهنمی ما خبر نداریم، اما اینکه صرف زن پیغمبر بودن، فرزند پیغمبر بودن، برادر پیغمبر بودن، هیچ کدام از اینها، عموی پیغمبر بودن، سرپرست پیغمبر بودن، هیچ کدام از اینها جواز این که بگیم که این حتما آدم خوبیست نه، جواز نمیشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما. نوشتن که آیا کتاب اصول عقاید آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه فلسفی است؟
من اینجا باید توضیح بدم دوستان توجه داشتن که ما علوم رو به چند صورت میتونیم طبقه بندی بکنیم.
بله.
یکی با موضوعاتشون، میگیم که مثلا فرض کن که علمی که موضوعش کمه، حالا کم متصل کم منفصل، این ریاضی باشه، کم متصل هندسه و شاخه‌های هندسه، کم منفصل هم حساب و جبر و این چیزا. اون علمی که موضوعش هستی است، این فلسفه باشه.
بله.
موضوعی که علمش عقاید اسلامی است، این اسم این علم کلام باشه، عقاید.
بله.
باشه. موضوعی که اسمش از کنم که زیست مادی حیوانات هست، زیست شناسی باشه.
بله.
موضوعی که عوارض ظاهریه، علمی که عوارض ظاهری موجودات رو بررسی میکنه، فیزیک باشه. که فعل انفعال درونیشون رو بررسی میکنه، شیمی باشه. این بر اساس موضوع ما علوم رو طبقه بندی میکنیم.
درست.
یک راهه. دو، با روش. اون علومی که با روش عقل بررسی میشن، مثل فلسفه، مثل منطق، مثل کلام، مثلا فرسان بعضی از این، اونایی که با روش تجربی بررسی میشن، مثل فیزیک، شیمی، پزشکی، چیزی از این قبیل.
بله.
اونایی که با روش نقلی بررسی میشن، مثل تاریخ، مثل فقه، مثل چیزی از این قبیل. و گاهی ممکنه که با اون مسائلش علم و طبقه بندی بکنیم، اون علمی که راجع به جمع و تفریق و ضرب و تقسیم اینها بررسی می‌کنیم، امشه ریاضیات، اون علمی که راجع به توحید و نبوت و معاد، امشه علم کلام، اون علمی که راجع به ضرورت و امتناع و علت و معلول، امشه فلسفه. و گاهی با غایتش که این چه فایده داره. من یک درس متدولوژی رو الان خدمت دوستان عرض کردم که حتما این رو غنیمت بدونم، بعدم روش بیشتر دقت کنم. گفتم علوم رو بر اساس چهار معیار میشه طبقه بندی کرد.
بله.
موضوع،
بله.
متد، غایت و مسائل. با این نگاه که نگاه میکنیم، خب کتابی که عقاید کلامه، خب موضوعش با فلسفه فرق میکنه. فلسفه موضوعش هستیه، این موضوعش اصول دینه.
بله.
توحید و نبوت چطور میتونین فلسفی باشه؟ کتاب اصول عقاید مرحوم آقای مصباح رحمت الله علیه چیه؟ اصول عقاید دیگه. بله. توحید و پس موضوعش با موضوع فلسفه فرق میکنه.
درست.
روشش با اون روش فرق میکنه. بخش اعظمش آیات، روایات، در حالی که روش فلسفه عقلی محضه.
درسته.
فلسفه روشش 100% عقلی است. مسائلش فرق میکنه. اینجا شما ضرورت و امتناع و نمیدونم علت و این چیزا که ندارید که. اینجا توحید و نبوت و معاد، این چیزا رو دارید.
بله.
همینطور غایتش فرق میکنه. این علم غایتش دفاع از عقاید اسلامی است. اون علم غایتش روشن شدن پاسخ به میل حقیقت جوی انسان هست در فلسفه. بنابراین کتاب اصول عقاید مرحوم آقای مصباح از منظر متدولوژی عقاید کلام نه فلسفه.
بله. بله. متشکرم. حالا تمام اصول عقایدی که نوشته، حتی علامه طباطبایی هم فکر می‌کنم یه کتابی داشته باشن، اون هم به همین شکل شده.
موضوع
تمامش
بله. موضوع ولی اون که فیلسوفی ایشون.
بله.
اما کتاب عقاید چی می‌نویسه؟ با متد عقاید می‌نویسه. موضوعش موضوع عقایده. عقاید و کلام یک علمن.
درسته.
علم کلام همون علم عقاید اسلامیه.
درسته. بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکر از شما. 16:42 و اینجا همچنان برنامه پرسمان اعتقادی
رادیو معارف. لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان، پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر، الله اکبر، الله الله اکبر، سبحان الله،
سبحان الله. حسنتون بخیر هموطنان عزیز، شنوندگانی که همچنان همراه هستید با برنامه پرسمان اعتقادی. به 3553 لطف کردن پیامک ارسال کردن و سوالی رو از حضور استاد محمدی مطرح کنیم. نوشتن که استاد محمدی، این که کسانی که طبق روایات به روش‌های دیگه شهید از دنیا میرن، مثل کسی که در راه کسب روزی حلال سر کار از دنیا بره شهید محسوب میشه، اگه اینجور هست، حالا یا همون که شما فرمودید ابتدای برنامه بحث علم آموزی رو، آیا این شهدا هم زنده هستن و نزد خدا روزی میخورن، مستاق اون آیه قرار میگیرن ان ربهم یرزقون هستن یا خیر؟
اولا دقت کن دوستان که تو اون آیه ما سه تا قید داریم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، بل یک احیا، دو عند ربهم، سه یرزقون.
بله.
سه تا قیدتون آیه هست.
درست.
از این سه تا قید در دو قیدش همه مشترکن، شهید و غیر شهید، مؤمن و کافر، همه هم زنده هستن هم روزی میخورن. اونم بله. چه زندگی، صدها برابر، هزاران برابر از این زندگی دنیا قبیح‌تر و شدیدتره. هم مؤمن زنده هست هم کافر زنده هست. الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، تازه وقتی انسان میمیره از خواب بیدار میشه، تازه میفهمه که حیات یعنی چه، زندگی یعنی چه. پس این که فقط شهید زنده هست، نه، غیر شهید هم زنده هست، حتی کافر هم زنده. فقط شهید روزی میخوره، نه، غیر شهید هم، حتی کافر هم روزی میخوره. در این آیات کلمه سوره واقعه فنزل من حمیم، امام فرمود فی القبر و تسلیت جهنم فی الاخره.
بله.
این نزول من حمیم قضای جهنمی های برزخه.
درسته.
آخرت هم که میرن داخل جهنم. فراحون و ریحانون فرمود فی القبر. این روح و ریحان غذای بهشتی های برزخیه.
بله.
و جنت النعیم فی الاخره. بنابراین چه مؤمن چه کافر همه زنده هستن یک، و همه روزی میخورن دو. تفاوت در اون اندرب به هم هست، در اون کیفیت و نوع حیاته، اون حیاتی که پیش خدای خودش هست. ولا تحسبن اونجا میپرماد ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این عند الله بودنش مهمه که شهید فقط. مطلب دوم این که آیا فقط شهید عند الله هست؟ نه، الان عرض کردم هر انسان با تقوا هم عند الله هست. مطلب بعد این که اگر ما بخوایم به حقیقت شهید که همون شاهد بودن هست دقت کنیم، ولو کسانی که ممکنه که در میدان جنگ کشته نشده باشن ولی مقامشون از اون کسانی که در میدان جنگ کشته شدن هم بالاتره، مثل خود پیامبر اعظم. پیامبر اعظم در میدان جنگ به شهادت نرسیده، اما از هر شهیدی شهیدتره. یعنی ما بخواهم به شهدا رو بخواهم درجه بندی بکنیم، پیامبر میشه درجه اول.
بله.
هم شهید بر امت خودشه، هم شهید بر امامانه، هم شهید بر همه پیامبران. پس پیامبر از هر شهیدی شهیدتره، در این حال که من قتل فی سبیل الله هم عنوانش شامل حال پیامبر نمیشه.
درست.
پس ممکنه کسانی این اندرب به هم رو این فضیلت رو داشته باشن ولو این که کشته هم نشده باشن. از اون طرف ممکنه کسانی کشته شده باشن ولی انگیزه و دعایی و اون نیتشون چیزهای دیگه بوده که با اینکه اونجا کشته شده اما اندرب به هم نیست.
درسته.
این دیگه خود خدا میدونه که مقام. پس راه برای دیگران باز است. از اون طرف هم نباید ما به محض این که حالا مثلا عنوان شهید حالا تو قانون یا مثلا بنیاد شهید یا شهید در معرکه هر عنوان دیگه بود بگیم خیلی خوب دیگه حالا ایشون که شهیده مثلا دیگه نوازشو نخونیم، دیگه روزهاشو نگیریم، بدهکاریاشو. نه، با دقت باید این کار انجام بشه، چون جز خدایش هست خبر نداره که کی کجاست و چه جایگاهی داره.
بله، بسیار عالی، متشکرم از شما. بریم یک سوال تلفنی بشنوید.
من در مورد خسمان اعتقادی محمدی شاروزی سوال داشتم. مشکل من اینه که من خودم صدق کردم، یعنی عمدن این کارو کردم با داشتن چهار تا بچه و وضعیت آنچنانی هم نداشتم، خودم عمدن صدق کردم. حالا در این مورد سوالم اینه که آیا من باید چیکار بکنم؟ الان میفهمم که چه اشتباهی کردم و خیلی هم ناراحتم، چون میگن که شما وقتی این کارو میکنی انگار یه نسل رو از بین بردین.
این قرار گناهش بزرگه. ازتون ممنونم به خاطر برنامه خودتون که ما رو راه نمایی میکنه. سپاسگزار از شما خواهر بزرگوار. خب استاد محمدی در خدمتتون هستیم. هفته گذشته هم یه سوالی این چنینی مطرح کرده بودیم، در خدمتیم.
حالا خب گناه گناه بزرگیست، ولی خب یک نفسی از دنیا رفته. پیامبر فرمودن من به سخت های شما هم روز قیامت مباهات میکنم، ها رو هم جز امت اسلام حساب میکنن، مباهات میکنن که مثلا
سخت های ناخواسته دیگه. حالا الان داره این اتفاقی که خانم فرمودن خواسته رقم خورده که خودشون این کار رو خواستن و انجام دادن.
چه خواست چه ناخواسته، به هر حال از در این که امت پیامبر بوده.
بله.
که اگر بود جز امت پیامبر حساب میشد فرق نمی کنه، چه خواست این خواستش فرق نمی
کنه. در حال اون فرزند که نه دیگه.
خب این گناه گناه بزرگیست، در واقع قتل نفسه و یک شیعه و یک مؤمن رو اجازه حیات بهش ندادن هست و این خیلی گناه بزرگیست. و دیه هم داره که مراحلش مختلفه، از در چه مقطعی سخت شده دیهش فرق میکنه. اگر
قبل از چهار ماه بعد از چهار ماه
ممکنی دیه کامله دیگه.
درسته.
بله، از چهار ماه به بعد دیگه کامل است. گناه گناه بزرگی است و باید توبه بشه و توبه کامل بشه. و بعد از این که حالا توبه کامل که انسان واقعا پشیمان باشه و جبران بکنه و تصمیم بر ترک این گناه داشته باشه، بعد جبران بکنه. یکی از راه‌های جبرانش هم اینه کمک کنه بیاد تو میدان و جلوگیری بکنه از این کار. میتونه ده ها نفر رو کاری کنه که
تشویق کنن فرزند آوری
که مثل او گرفتار این مشکل نشن.
بله.
یا برعکس کاری کنه که اونها فرزنددار بشن و اگر یک نفر رو اجازه هستی بهش نداده دی زیاد رو هستی بهشون ببخشه و هر با جبران بشه و با جبران کردن مسئله حل میشه. مسئله دیش رو هم باید با همسرشون با هم حلش کنن. برهایشون دی بده کار هست و باید اونو با همسرشون حل کنن که حالا بله. چون برای همسرش دیگه ایشون برسی دیگه قرار قاعده نداشته باشه. بله. اون دیش رو باید با همسرشون حل کنن و توبه کامل کنن و بیان تو این گود، بیان تو این صحنه و جبران کنن این گناه رو. انشاءالله خداوند میبخشدشون.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر از شما. یه فرصتی رو بگیریم بازگردیم، حدود 10 دقیقه وقت داریم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب 912-3661 نوشتن کسانی که از دنیا رفتن مؤمنین از درجه ایمان مختلف بودن، اگر ما برای اونها استغفار بکنیم ثوابش برای هر کدوم از اونها متفاوت میشه یا نه؟ مثلا
بله ممکنه که اون طرف مثلا کافر باشه، اصلا ما حق استغفار نداریم، جایز نیست که براش استغفار بکنیم اگه کافر باشه.
صحبت از مؤمنین کردن.
بله تفاوت پس هست.
هست
اون افرادی هم که دریافت میکنن مطابق با اون ظرفیت هایی که دارن، مطابق با اون جایگاهی که دارن، انداش بشید مثلا کسی که در یک جایگاه بالایی هست کمک ای بهش بشون جایگاه بالا خب برخوردارش بیشتره تا اون جایگاه پایین تر.
بله.
پس حتما تأثیر داره، گرچه ممکنه که تأثیرش در برخی از موارد خیلی کم و زیاد نداشته باشه. مهم اینه که ما وظیفه خودمون انجام بدیم، این که حالا اون طرف چه اتفاقاتی میفته، فقط یقین داشته باشیم که به بهترین وجه این خیراتی ما فرستادیم اونجا دریافت خواهد شد و اون هم راضی خواهد شد و دعا خواهد کرد. من که حالا کم و کیفش چیه خیلی مهم نیست، ولی تفاوت داره.
خیلی ممنونم، متشکر. گفتن که فرمودید عالم چهار گونه است: ناسوت، ملکوت، جبروت، لاهوت. فرمودید عالم لاهوت عالم اسماء و صفات خداست. کنون پرسش این است: منظور از این عالم چیست؟ آیا مانند آن سه عالم یعنی ناسوت، ملکوت، جبروت ما به ازا دارد؟ اگر چنین است با عینیت صفات با ذات خدا چگونه سازگار است؟
ما به ازاش کل نظام آفرینشه، چون همه نظام آفرینش یعنی همه عوالم بعد از خودش، عالم جبروت، ملکوت و ناسوت همه معلول همون عالم لاهوت
هستند.
پس ما به ازاش کل نظام هستی است، همه مراتب هستی.
بله،
چون همه معلول اون مرتبه از هستی هستن که اسماء صفات باشه، چون عالم و هستی و وجود از کنم که تجلی اسماء صفات خداست. حالا این موجود میخواد مجرد باشه، میخواد مادی باشه، میخواد ملکوتی باشه، میخواد غیر ملکوتی باشه، هر چه باشه تجلی اسماء و صفات خداست. پس عالم لاهوت میشه منشأ همه عالم هستی و میشه علت همه و سبب همه عالم هستی. دیگه سوال دومشون چی بود؟
این که اگر چنین است با عینیت صفات با ذات خدا چگونه سازگار هست؟
این مقام مقام فعله، نه مقام صفات.
بله
صفات عین ذاتن، اما در افعال که عین ذات نیستن، که مقام مقام فعل، مقام معلوله.
بله
صفت علم یا صفت قدرت که حالا تحت عنوان عرش ازش یاد کنیم، اون صفت عین ذاته، اما وقتی که به مقام فعل که میرسید که عین ذات نیست، وقتی مقام فعل کی میرسه تابع فعل میشه دیگه.
درسته
دیگه، این تغییر میکنه با فعل، تغییر میکنه. همین تو همین برنامه عرض کردم. بنابراین عالم لاهوت عرض کردیم که علت همه عوالم هستی است، علت العلل هست و مسبب الاسباب هست در مقام فعل که هستی از اون سرچشمه میگیره، اما در مقام صفت، صفات مخصوصا صفات ذات عین ذاتن. صفات فعل هم برمیگردن به صفات ذات.
بله،
یعنی صفات فعل خدای متعال مثل مثلا رازقیت، خالقیت، نمیدونم اینها برمیگردن به همون صفات قدرت. پس یک بحث بحث صفت، اونم صفت ذات عین ذات، یک بحث بحث فعل و بحث تجلی اون صفته که فعل میشه اون دیگه این ذات نیست.
بله بسیار عالی. بزرگواری هم مطرح کردن که آیا ترس را خداوند در وجود انسان قرار داده یا در اثر نبود شجاعت ترس به وجود می آید؟
باز این نکته رو من یادآوری میکنم دوستان که ما هرگز در عرض خدای متعال فعال فاعل مؤثری قرار ندیم.
بله.
نگیم خدا یا اونجا خدا هست دیگه یا نداره، فقط خداست.
خداست.
همین گفتیم خدایا، یعنی اینو بردیمش کنار خدا. بخشی از کارا مال خداست، بخش این میشه شرک. هر کاری که هر موجودی، لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوت الا بالله. پس اونجایی که خداست همه چیز کار خود خداست. خدا انسان رو خلق کرده، این میشه قضای الهی، به انسان اختیار داده، در انسان صفاتی قرار داده از جمله ترس، این میشه قدر.
بله.
اونجا منصوب و خداست و غیر خدا هم وجود نداره.
نداره.
اما این که حالا در مراتب پایین‌تر وقتی که به اختیار خود انسان هست، ده‌ها عامل تأثیر داره که انسان جوون و بزدل و ترسو باشه یا شجاع و نترس باشه. اینجا دیگه خود انسان هست. قضا تأثیر داره، عامل ژنتیک هست، عامل محیط هست، مذهب هست و خیلی چیزها. ببینید که فرق ایرانی ها با سایر ملت ها در چیه که اینا انقدر نترسن که تو این شب و شبها و اینا با این همه مشکل. این برمیگرده به مذهبشون، برمیگرده به ملیتشون، به نژادشون.
بله.
عوامل متعدد اینجا دیگه تأثیر داره در این فصل. اما اونجایی که خدا خلق کرده، خب غیر خدا دیگه عامل دیگه وجود نداره.
خیلی ممنونم، متشکر استاد محمدی. حالا توی این فرصت یک دقیقه بعید میدونم که برسیم به سوال دیگری پاسخ بگیم، شاید همینقدر کوتاه. آیا ممکنه معصومین دچار کابوس بشن یا خوابی که از طرف شیطان باشه و اونها رو نگران کنه؟ امکان هم چیزی برای
نه خیر، نه شیطان بر اونها سلطه‌ای نداره. خودش گفت که فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. معصومین مخلصن و شیطان به مخلصین هیچ سلطه‌ای نداره و راهی برای چه در خواب چه در بیداری، راهی بر مخلصین و معصومین شیطان
نداره.
بنابراین پاسخش منفیه.
خیلی ممنون، متشکرم استاد محمدی، خیلی لطف کردید، بهره بردیم از کلامتون. آرزوی موفقیت، توفیق، سرفرازی می کنم براتون. سلامت باشید. خدا حافظ شما باشه. و خیلی ممنون و متشکرم از شما شنوندگان عزیز و گرامی که برنامه پرسمان اعتقادی رو شنیدید. امیدوارم که برنامه مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز و ارجمند قرار گرفته باشه. راه‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض کنم. 3553 پیامک در اختیارتون است، 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 تلفنمونه و شماره‌ای که از طریق ایتا میتونید با ما در ارتباط باشید 0999 109 2299 که میتونید ذخیره کنید در گوشی خودتون و انشالله از این طریق هم سوالهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو از طریق 3162 با ما در میون بگذارید، با همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما و شماره تلفن سرقمی 162 هم در اختیارتون هست. اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی دارید حتما درباره پرسمان اعتقادی که سه شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 16 تا 17 تقدیمتون میشه با همون در میون بگذارید. از همتون التماس دعا داریم و خداوند نگهدارتون.
تو پروردگار زمین و زمانی، خداوند بخشنده مهربانی،
به نور تو تابید خورشید تابان، بهاران به نام تو بارید باران، ببارد به هر سر زمین برکت
تو،
گل و خار مهمان این رحمت
رحمت تو،
درست است هر بنده را دوست داری، به گل ها وری لطف مخصوص داری،
به گل ها وری لطف مخصوص داری،
به
به روزی که پاداش گلها بهار است، به روزی که خاری سر